قانون اندیشه جوان.
نشست مجازی قدس در خوانش‌های الهیاتی تمدنی با حضور محمد هادی همایون. تاریخ مهر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت آقای دکتر محمد هادی همایون، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و پژوهشگر حوزه فلسطین و بحث‌های تمدنی و الهیاتی. خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. انشالله که از محضر شما بتونیم استفاده بکنیم. همچنین عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام شنوندگانی که ما رو از طریق رادیو گفتگو میشنوند و دنبال میکنن و همچنین دوستانی که از طریق فضای مجازی پیگیر بحث ما هستن. خب در این مجال موضوعی که در خدمت استاد عزیز آقای دکتر همایون هستیم، بحث قدس در خوانش‌های الهیاتی و تمدنی هست. خب همونطور که میدونید منطقه فلسطین و در واقع این جغرافیایی که قدس درش قرار داره همواره شاهد حضور انواع ادیان ابراهیمی از یهود بگیر تا مسیحیت و اسلام بوده و همواره یک مرکزیتی در ادیان ابراهیمی داشته و از چه از لحاظ بحث‌های الهیاتی و از چه از لحاظ بحث‌های تمدنی یک جغرافیایی خیلی مهمی محسوب میشه که خب در این چند روز اخیر هم به شدت توجهات رو به خودش جلب کرده و فارغ از بحث‌های سیاسی که در این باره وجود داره، ما در واقع می‌خوایم به ریشه های این جغرافیا بپردازیم و این کشاکشی که بین یهود و در واقع الان و اسلام وجود داره در این منطقه رو انشاءالله بیشتر بررسی بکنیم و بیشتر با اون آشنا بشیم که نقش یهود در فلسطین چیست، نقش اسلام چیست، این سرزمین و این جغرافیا در واقع به کدام دین تعلق داره و آینده سرزمینی در واقع این جغرافیا چطور قرار هست رقم بخوره و چه تأثیری بر جهان داره و نسبتش با غرب و شرق و در واقع سایر فرهنگ‌ها و ادیان چیست. انشاءالله در خدمت آقای دکتر همایون و هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستیم که از محضرشون استفاده بکنیم و بیشتر با این موضوع آشنا بشیم. آقای دکتر هستیم خدمتتون. اگر با شنوندگان سلام علیکی دارید با دوستان رادیو گفتگو بفرمایید و انشاءالله از نکاتتون استفاده بکنیم.
یعنی بعد از سلام و تعارف شروع کنم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة قيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ونفعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب عرض سلام دارم و تشکر از شما بزرگوارانی که این امکان رو فراهم کردید و سلام خدمت همه شنوندگان و دوستانی که تشریف دارن و داریم مستقیم با هم صحبت میکنیم در مورد موضوع فلسطین که به شدت دیگه امروزه موضوع خیلی خیلی مهمی شده. همیشه تاریخ موضوع مهمی بوده همونجوری که شما فرمودید و در این حال امروز اهمیتش داره بیش از پیش بر بقیه آشکار میشه. به نظرم میرسه که به من اجازه بدید چون جمع کاملا تخصصی هست یکم موضوع رو تخصصی تر با هم دیگه بررسی بکنیم و اگر اجازه بدید من اول این ایده رو، این ایده در واقع معمول رو که تو ذهن همه ما هست با اجازه شما بشکنم در مورد منشأ اهمیت فلسطین و بعد سعی کنیم یواش یواش با هم دیگه یه منشأ دقیق‌تر و شاید روشن‌تری رو برای موضوع فلسطین و اون جایگاه و موضوع قدس بتونیم طراحی بکنیم. ببینید الان معمولا، حالا شاید یک کمی دیگه توی کشور ما این موضوع کمتر شده ولی هنوز توی کشورهای عربی به این دوتا جمله و گزاره‌ای که عرض می‌کنم خدمت شما استناد میشه. گفته میشه که اهمیت قدس در اینه که یک، قبله اول ما هست و دو، در اینه که محل معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و این دوتا در واقع دوتا اجمالاً قدسیت و نورانیت و معنویت و جایگاه بر ما درست میکنه که اگر ما داریم از قدس صحبت میکنیم و این شعار القدس رو لنا رو داریم ما هم تکرار میکنیم به این دو دلیل هست. خب من فکر میکنم که این یه نکته انحرافی علیرغم تمام شهرتی که داره که قدس به این دو دلیل خیلی جای مهمیه و من حتما تایید میکنم و توضیح خواهم داد که به شدت جای مهمیه، ولی نه به این دو دلیل، که این دو دلیل هر دو قابل خدشه هست. اولا ببینید قبل از من بخوام استدلال بکنم، خب اگر ما بگیم که قدس قبله اول مسلمین هست، یهودیا و مسیحیا و بقیه ادیانی که حالا بین این دوتا ادیان دیگه و انبیای دیگه بودن ادعا خواهند کرد، و درست هم از این ادعا که اگر شما یه دوره کوتاهی اینجا قبلتون بوده، این همیشه قبله ما بوده و همیشه ما در واقع به این سمت عباداتمون رو انجام میدادیم. و اون وقت نکته بعدیش اینه که ما توی این ماجرا اساسا اعتقاد نداریم که بین ادیان رقابت وجود داره و ما ادیان یکی میبینیم و ما داریم با این ماجرا دامن میزنیم به مجادله بین ادیان، به تنازع بین ادیان که کاملا یه غیر فرمول آخرالزمانیه. ما قرار به وحدت ادیان فکر کنیم برای آخرالزمان، و اگر ما بگیم اینجا قبله اول ما بوده، ما میگیم قبله اول و آخر ما بوده. ما خیلی دست بالایی ظاهرا با این ادعا نداریم توی موضوع قدس. اینو دقت بفرمایید. و دوم ما میگیم که اینجا محل معراج پیامبر اکرم بوده صلی الله علیه و آله و سلم. خب شما اگر اینو بگید در واقع میتونن اونا پاسخ بدن که پیامبر شما، باز تو همون الگوی تنازع ادیان، میتونن پاسخ بدن که پیامبر شما یه شب از مسجد الحرام به اینجا اومدن و یه توقف مثلا فرض کنید کوتاه و از اینجا تا آسمان چندم به معراج رفتن. خب اگر اینجوریه، ما انبیایمون همه تو این سرزمین بودن، تو این سرزمین به دنیا اومدن، تو این سرزمین فوت کردن یا به شهادت رسیدن، به معراج رفتن مثل حضرت مسیح سلام الله علیه. اونجا هم بازم با خیلی حرفی دیگه بعد از این نمیتونیم بزنیم، یعنی اونجا سرزمین اون ادیانه. و در صورت که ما میدونیم اساسا ما تو گفتمان تنازع ادیان نمیخوایم حرف بزنیم، ما موضوع وحدت ادیان هست. بعد ما اینو که داریم مطرح میکنیم در واقع داریم یه گفتگوی تنازع ادیان رو با ادیان دیگه آغاز میکنیم و اساسا جنس مجادله رو داریم میبریم توی جنس تنازع ادیان که کاملا خلاف نظریه هست که قرآن کریم به ما یاد داده که ما ان الدین عند الله الاسلام ولا نفرق بین احد من رسله، اونم هست. یعنی همه انبیای دین داشتن، اسم دینشون هم اسلامه، هیچ فرقی هم بین انبیا نیست، این که اعتقاد جدی ما هست. و خب میدونید اللحاظ تاریخی هر دوتای اینا محل تأمل هست. این که ما بگیم که اینجا قبله اول ما بوده، خب تصویر قرآن کریم اینه که میفرماد که فلن ولین نک قبلتن ترضاها، ما یه قبله ای رو برای تو در واقع تعیین خواهیم کرد توی قبله دوم که این قبله رو شما نسبت بهش رضایت داشته باشی. پس معناش چی میشه؟ یعنی این که پیامبر از قبله اول رضایت نداشتن و دائم دنبال این بودن، چشمشون رو میگردوندن که بالاخره یه موقعی این قبله برگرده به همون قبله اصیلی که از اول به نام کعبه بر اسلام قرار داده شده. چون واقعا آیات بعدی هم نشون میده که قبله اول به لحاظ اصالت عرض میکنم قبله کعبه بوده و خدا میفرمان ما این قبله رو قرار ندادیم و تغییر ندادیم جز برای امتحان، قبله اول رو جز برای امتحان، نه قبله دوم رو. قبله دوم برای امتحان نیست، قبله اول برای امتحان بوده، چون معلومه که بین مسلمین معلوم بوده که کعبه قبله هست و بعد قبله بیت المقدس رو که اول قرار دادن برای امتحان بوده، ببینن کی من ینقلب و علا عقبه و ما جعلن قبلت اللتی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب و علا عقبه. قبله قدس رو ما در واقع آزمایش قرار دادیم که آیا در این مدتی که این قبله اول هست شما تبعیت میکنید یا نه، فعلا معلومه که تبعیت از قبله کعبه کاملا روشن بوده، پیامبرم دنبال اون بودن، از این قبله هم به تصریح ظاهر آیات قرآن کریم ناراضی بودن. پس این چیزی نیست که ما از این باب بخوایم بهش افتخار بکنیم و بگیم قبله اول ما بوده. یه ماجرایی داره، حالا هم کعبه هم قدس که چی بوده چی نبوده الان وارد اون نمیخوایم بشیم، ولی میخوام بگم این چیزی نیست که شما مبنای در واقع نبرد ادیان، تنازع ادیان، دعوای ادیان قرار بدید بعد بگید ما به این دلیله که به موضوع قدس داریم فکر میکنیم و نگاه میکنیم. و مسئله معراج هم خب میدونید بحث جدیه که این مسجد اقصایی که در آیه سوره مبارکه اسراء گفته میشه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، این المسجد الاقصا صفت و موصوفه به معنای مسجد دورتره. این که آیا مسجد دورتر به همین معنای مسجد اقصای امروز که ما نامگذاری کردیم هست، در پی همین آیه ما نامگذاری کردیم، چون زمان معراج پیامبر که اینجا مسجد نبوده، اصلا قدس دست مسلمان ها نبوده که بخوان اینجا رو تبدیل به مسجد کرده باشن و اسم داشته باشه و اسمش بشه مسجد اقصا. مسجد اقصا یعنی مسجد دورتر. خب شما اگر وارد روایت بشید، که الان نمیخوایم وارد روایت بشید و تبیین ها بشید، نشون میده که یه احتمال جدی تری هم وجود داره با اونی که مسجد اقصا مسجد کوفه باشه، یعنی مسجدی که از مسجد الحرام دورتره. خب مسجد کوفه خیلی توی ادبیات ما جایگاه روشنتری داره، اینجا جاییه که فضیلت نماز چندین برابره، قدس به این اندازه نمیرسه. تو خود روایت هم امام تصریح میکنن که کوفه خیلی بالاتره و افضله. شما نماز اختیار بین نماز شکسته و نماز تمام رو توی چند جا دارید؟ مسجد الحرام دارید، مسجد النبی دارید، مسجد کوفه دارید و حرم سیدالشهدا. مسجد کوفه از این جهت خیلی فضیلت داره و ممکنه واقعا محل معراج پیامبر که ما امروز هم میریم اونجا تو مسجد کوفه، همونجا در واقع مواجه میشیم با این محل و نماز میخونیم اونجا، یعنی ممکنه اینجوری باشه. و قدس اساسا از این جهت هم موضوعی نباشه که اینقدر جایگاه و عظمت در آخرالزمان داشته باشه و تعیین کننده باشه. من پس فعلا اینو ریختم توی استدلالای خودمون. به نظرم میرسه که دوستانی که تخصصی تر دارن صحبت میکنن، این نگرانی رو نباید داشته باشن که خب ما حالا اهمیت قدس رو در واقع منکر شدیم. نه، به نظرم میرسه این یه نقطه انحرافیه. اهمیت قدس در این نیست و ما رو دارن به یه جایی برن که ما توی اون نقطه میتونه ادعامون ادعای ضربه پذیری باشه و به نظرم میرسه نباید ما روی این جریان ادامه بدیم و استمرار بدیم این استدلالمون رو. عرض کنم خدمت شما که حالا سوال این میشه که پس ماجرا چیه و قدس اهمیتش در کجاست؟ به نظر من میرسه که تو این چند دقیقه‌ای که وقت داریم، فکر میکنم حدود 40 دقیقه فرصت داشته باشیم اگر غیر از این هست به من بفرمایید، ما در واقع مواجه هستیم با یه موقعیت جغرافیایی ویژه روی زمین که این موقعیت جغرافیایی به واسطه انبیا و ذیل برنامه الهی مغتنم شمرده شده و از این موقعیت جغرافیایی در حد ظرفیتش استفاده شده و این یه تاریخ درست کرده و اون تاریخ در واقع موازعی رو له یا علیه این موقعیت جغرافیایی ایجاد کرده و ما امروز رسیدیم به صحنه‌ای که در آخرالزمان اینجا شده مرکز اصلی در تعیین سرنوشت جهان. این خلاصه حرف هست که البته مبهمه و من باید یواش یواش شروع کنم باز کنم و توضیح بدم در مورد قدس چه اتفاقی افتاده. ببینید، اگر ما آغاز ماجرای زیست انسان رو در زمین به سرزمین کوفه برگردونیم که الان هم داشتیم در مورد فضیلتش با هم دیگه صحبت میکردیم، در واقع باید شما دوران اولا خلقت انسان رو اونجا بدونید که ما روایات تایید میکنه، کمک میکنه که ما خلقت آدم رو در مسجد کوفه و حواشی مسجد کوفه یعنی نجف بدونیم. البته اینا یه دوره هبوط داشتن، احتمالا اون هبوط اینا رو برده به سمت کعبه ولی باز دوباره برگشتن به سمت کوفه و ماجراهای دوران حضرت نوح کاملا توی کوفه اتفاق افتاده. طوفان از همینجا آغاز شده، طوفان همینجا به انتها رسیده و اون حکومت جهانی حضرت نوح از اینجا آغاز شده و بعد از دوران حضرت نوح و انبیاء نوحی ما در دوران حضرت ابراهیم هم با اهمیت همین سرزمین مواجه هستیم. حضرت ابراهیم تو همین سرزمین به دنیا اومدن، از اینجا به سمت بابل رفتن و اون قیام و انقلاب و غیرهی که اتفاق افتاده. ولی از اینجا ما وارد یه بحث جغرافیایی متفاوت میشیم. تا اینجا در واقع ما کوفه رو باید مرکز تمدنی زمین تلقی کنیم که از حبوط آدم تا ماجرای در واقع حضرت ابراهیم داره اینجا اتفاق میفته. و ولی حضرت ابراهیم بعد از اون معجزه آتش و گلستان شدن آتش و غیره یه فرصتی پیدا میکنن تا 70 سالگی در همین منطقه عراق باقی میمونن و به دعوتشون ادامه میدن. این که ما فکر میکنیم که نمرود ایشون رو تبعید کرد، زارن نه، این اینجوری نیست که بلافاصله توانسته باشه تبعید کنه. اون فضای معجزه گلستان شدن آتش اساسا افکار عمومی رو هیچ در خدمت نمرود قرار نداد، اتفاقا کمک کرد این معجزه به باقی موندن حضرت ابراهیم توی سرزمین عراق و توی بین النهرین، توی کوفه، در واقع منطقه بزرگتر کوفه، و دعوت رو ادامه دادن. ولی مسئله چی بود؟ مسئله این بود که تا انتهای این دوره حضرت ابراهیم هرچی تلاش کردن نتونستن کسی رو جذب کنن. یعنی کوفه داره تقریبا قفل میکنه در اثر ایجاد در واقع ماجراهایی که حزب شیطان درست کرده، نمرود درست کرده، در نزول سطح در واقع دینی که اتفاق افتاده و خیلی ماجرای دیگه، کما اینکه حضرت نوح هم 950 سال دعوت کرد، نهایتاً 80 نفر فقط بهش ایمان آوردن. اینجا از این 80 نفر هم کمتره. فآمن له لوط، فقط حضرت لوط که خواهرزاده حضرت ابراهیم به ایشون ایمان آورد. و البته ما میدونیم که کنار ایشون توی ماجرای هجرت ساره سلام الله علیها دختر خاله حضرت ابراهیم هم همراه ایشون بوده که خب همسر حضرت ابراهیم میشه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ در واقع اون مرکزیت تمدنی جهان که کوفه هست قفل میکنه. اهمیت کوفه باقی میمونه تا آخر الزمان. کوفه به هر حال جای مهمیه. حوادث آخر الزمان هم شما میبینید و میدونید که توی کوفه اوجش هست. اتفاقات و حضور سفیانی و ماجرایی که شکل میگیره و بعد از قیام و بعد از پیروزی قیام کوفه میشه پایتخت. پایتخت جهانی حکومت حضرت کوفه خواهد بود. پس این مرکزیت همچنان هست ولی الان قفل کرده، الان شدنی نیست. از اینجا ما با یه سرزمین راهبردی دوم مواجه میشیم که همین قدسه. حضرت ابراهیم به دلیل اینکه اینجا دیگه در واقع دعوت دینی هیچ جواب نمیده، مأمور به هجرت و مهاجرت میشن. تا قبل از این اساسا ما سیاستی به نام هجرت بین انبیا نداشتیم، چون اساسا زمین گسترده و باز نشده بوده، فقط و فقط انسان ها داشتن تو همون منطقه کوفه زندگی میکردن. خود طوفان نوح دقیقه تحول زیست محیطی هم همراه خودش آورده که زمین رو آباد کرده و حکومت حضرت نوح هم یه حکومت جهانی بوده، یعنی اصحابشون رو همون 80 نفر رو یه توزیع جمعیتی در جهان کردن که ما اگر در قاره‌های مختلف انسان میبینیم مال اون تاریخ بعده و نتیجه مدیریت که اتفاق افتاده. خب یکی از اون جاهایی که حضرت نوح آباد کردن و انسانهایی رو اونجا فرستادن و اونجا یواش یواش جمعیتی شکل گرفت منطقه شام هست. حضرت ابراهیم مأمور میشن به هجرت به سمت منطقه شام یا حالا فلسطین و قدسی که الان برای ما مهمه. چرا مأمور میشن به اون سمت برن؟ ببینید از لحاظ جغرافیایی که عرض کردم ما این ویژگی جغرافیایی رو حتما لحاظ کنیم و بعد یه تاریخ پر از عظمت و شکوه و البته ماجراها و فراز نشیب رو این جغرافیا سوار شده. اونجا محل برخورد سه تا قاره اصلی جهانه. یعنی شما قاره آسیا رو از شرق که شروع میکنید میاد به سمت غرب، کجا به انتها میرسه؟ کنار دریای مدیترانه. و اونجا فلسطینه و اونجا قدسه. خب از همونجا شما به سمت پایین که میاید وارد غزه میشید، وارد سینا میشید، از سینا وارد مصر میشید، از مصر وارد آفریقا میشید و تا انتهای آفریقا به اینجا متصله. این دوتا اینجوری به هم دیگه چسبیدن و از این طرف هم به سمت غرب که میرید، شما از مدیترانه به سمت غرب میرید، اونجا میبینید که ما اروپا رو داریم. یعنی اروپا از غرب که بیایید برسید شما به این نقطه فلسطین، این سه تا قاره اینجا به هم میرسن. خب این خیلی ویژگی مهمیه اندازه جغرافیایی. چهار راه جهان هست اینجا. لولای سقاره است به تعبیر آقای شمس الدین رحمانی خدای حفظ کنه ایشون، لولای سقاره هست. این ستا قاره اینجا به هم میرسن. خب این معناش چی میشه؟ معناش اینه که مثل اینکه شما سر بازار، توی بازار سر چهارسوی بازار یه مغازه دارید. سر چهارسوی بازار مغازه داشتن یا سر یه چهارراه بزرگ مثلا مغازه داشتن یا شرکت داشتن یا هر چیزی چه ویژگی داره؟ خب مشتری دارید شما. اساسا اصحاب حضرت نوح و بعدن این ماجراها که اومد جلو، اونایی که رفتن و توی اون منطقه مستقر شدن مثلا مثل فنیقیا، شما میبینید فنیقیا کاملا یه در واقع ویژگی تاجر معابانه دارن، اصلا تجارت اونا را انداختن. به همین دلیلی که تجارت را انداختن، حساب و ریاضیات و غیرم بین اونا رشد کرد، چون به حساب و کتاب نیاز داشتن. تا همین امروز شما میبینید منطقه جدی تجاری جهان، علارغم که فضای مجازی و مناسبات و روابط خیلی این جغرافیا رو میتونسته تضعیف کنه، ولی این ویژگی در واقع اخلاق تجارت، حالا صرف نظر از ماجرای حزب الله، شما می حتی تو سیاست لبنان هم وارد شده، این تاجر معابانه رفتار کردن. و البته واقعا تجارت کردن، تاجرای بزرگ جهان لبنانی هستن، یه جمعیت زیادی از لبنانی ها که خارج از لبنان زندگی می‌کنن تقریبا همه تاجر هستن. اون سرزمین، سرزمین محل برخورد فرهنگ ها هست، اینم باز از اون ویژگی های خیلی مهمه. شما امروز مثلا لبنان که میرید میبینید با انواع و اقسام فرهنگ های مختلف که دارن توی سرزمین با هم زندگی میکنن مواجه میشید. مثلا پس تو همین نماد حجاب، تو نماد حجاب از اروپایی ترین و بی حجاب ترین نوع حجاب ها رو داریم تا یه حجاب کامل فوق العاده پوشیده، یعنی مثلا چادر و پوشیه و همه چی با هم دیگه، و نه این که توی مناطق مختلف جدای از هم، اینا کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون اونجا چه سرزمین چند فرهنگیه. چرا چند فرهنگی؟ چون از همه جا به اونجا راه داره، چارسوی بازاره، همه میان اونجا. این ویژگی که خیلی ویژگی مهمیه، شما اگر یه جنسی داشته باشید و مغازتون سر چارسوی بازار باشه، احتمال اینکه مشتری گیرتون بیاد خیلی بالا میره، برای همینم سرقفلیش گرونتره دیگه. شما سر یه مثلا چهارراهی یه ایده ای داشته باشید، این مثل این میتینگ های سیاسی قدیم، یه چهارپایه میذاشتن سر چهارراه شروع میکردن صحبت کردن، خریدار پیدا میکنن چون همه اونجا رفت آمد میکنن. اگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیام دین رو داره، دعوت دینی رو داره، باید برای این چهارپایش بذاره سر چهارراه جهان، اونجا چهارراه جهان هست. به همین دلیل این ویژگی تجاری بودن، ویژگی چند فرهنگی بودن، میان فرهنگی بودن اونجا به شدت وجود داره و باید از این ظرفیت استفاده کرد. حضرت ابراهیم اونجا رفتن که این کار رو انجام بدن، اگرچه که موضوع مهم عراق بود، ولی فلسطین در واقع راه ورود به عراق تلقی میشه و هنوز امروز هم همین ماجرا، کلید اسرارآمیز ظهور قدس و فلسطینه. و البته پایتخت امام کجا خواهد بود؟ توی عراق، توی کوفه. ببینید این نسبت ها اینجوری داره شکل میگیره روی این سرزمین های به شدت راهبردی که ما فعلا الان داریم رو موضوع قدس صحبت میکنیم. و الا مثلا شما فرض کنید که قیام امام رو که شما نگاه میکنید از کجا آغاز میشه؟ از کعبه آغاز میشه. و توی این تقسیم بندی که ما بین ادیان هم داریم میکنیم، بازم موضوع مکه مهمه. بلافاصله ما بعد از استقرار حضرت ابراهیم توی قدس، در واقع مسئله هجرت فرزند و همسر ایشون رو برای فرار از ترور به دست حزب شیطان، نه برای حسادت خانم که این جزء یهودیات و اسرائیلیاتیه که برای ما متاسفانه درست کردن، نه حزب شیطان دنبال در واقع به شهادت رسوندن حضرت اسماعیل و از بین بردن نسل حضرت اسماعیل بوده که پیامبر آخرالزمان در واقع شکل نگیره اصلا، و حضرت ابراهیم ایشون رو برده گذاشته توی یه جایی که بیابون مطلقه، الان آباد شده و الان کعبه ساخته شده، اون موقع که کعبه نبوده، اون بیابون مطلق بعدن کم 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 میرسه به جریان ظهور پیامبر آخرالزمان. پس ببینید ما داریم در مورد یه سری مناطق جغرافیایی صحبت میکنیم که قدس اینجا مهم تلقی میشه. اون وقت ببینید اینجا بعد از حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق ادامه دعوت پدر رو میده، بعد از حضرت اسحاق حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم هست، حضرت یعقوب مبنای یه عملیات میشه. ایشون 12 تا پسر داره، قرار این 12 تا پسر 12 تا سبت اصطلاحاً یا قبیله درست بکنن، چون اینا همه فرزندان خداپرست یه پیامبر بزرگ به نام حضرت یعقوب هستن، اینا با هم دیگه متحد میشن. فرمودن چه کسانی تهدید حضرت اسماعیل بودن؟ ما قائل هستیم که یک جریان حزب شیطان از ابتدا در تاریخ در واقع در پی این بوده که نذاره دین به اون حد نهایی خودش برسه و حکومت آخرالزمان. من به اینا میگم حزب شیطان. امروز اگر اسم صهیونیسم پیدا کرده، بله این یکی از اسامیش، حتما ما تحلیل امروزمون به این استناد خواهیم که اساسا تاریخ از اون لحظه سجده و امتناع شیطان از سجده وارد یه تقابل حق و باطلی شده و این حق و باطل دارن به شکل حزب الله و حزب شیطان تو تاریخ میان جلو. اینا من نگفتم چون موضوع اصلیمون نبود، ولی حالا که میفرمایید دارم عرض میکنم که این جریان انبیا داره به شکل حزب الله میاد جلو تا برسه به جریان آخرالزمان، و از اون طرف هم حزب شیطان که حالا یواش یواش توضیح میدیم که اساسا اینا چجوری حزب شدن، چون شیطان خیلی توان تشکیل حزب و ایجاد تشکیلات و اینا رو نداره. این تشکیلات رو انسان‌ها و انبیا ساختن، بعد شیطان به نفع خودش مصادره کرد. اینجا ما میرسیم به دوران حضرت یعقوب و 12 تا پسر حضرت یعقوب از جمله حضرت یوسف و ماجراهایی که دیگه شما خیلی خوب میدونید. اینا قراره در این سرزمین یه قوم درست کنن، قوم خداپرست زیر نظر مدیریت عالی حضرت یعقوب. این قوم خداپرست آخرالزمان رو در این بهترین سرزمین که در میانه جهان قرار داره، سر چهارراه جهان قرار داده، اینجا استقرار بدن حکومت اسلام رو و از اینجا پخشش کنن، چون درست مرکز زمین هست. اینا قرار از اینجا در واقع پخش بکنن حکومت دینی رو، آخرالزمان رو اینا قراره بسازن، که البته بله با همون نسبت وقتی که به کوفه برسه، یعنی کار انجام شده است. تو خود کوفه قرار نیست اتفاقی بیفته، از اینجا قرار شروع بشه به اونجا برسه. خب درست ابتدای این طرح و برنامه الهی حزب شیطان دوباره وارد میشه، اون ماجرای حسادت بین برادرها و اختلاف بین برادرها پیش میاد، داستان به چاه انداختن حضرت یوسف و رفتن حضرت یوسف به مصر، و این هم یه سرزمین دیگه ایه. باز ما چون نمیخوایم در مورد جغرافیای راهبردی صحبت کنیم، میخوایم روی قدس متمرکز باشیم، من فقط اجمالا میگم اونجا پایتخت فرهنگی جهان هست. همین قوم بنی اسرائیل هم چون قرار شد تربیت بشن رفتن توی مصر، که بعد از ماجرای حضرت یوسف اینا همه رفتن، وقتی حضرت یوسف رو پیدا کردن رفتن اونجا مستقر شدن. بعد از حضرت یوسف گرفتار فرعون شدن و تربیتی که سختی گرفتاری زیر دست فرعون براشون داشت، تا بالاخره آماده شدن اینا رفتن توی مصر. قدس خالی موند اینجا، چون قرار بود قدس محل عملیات باشه. ببینید قدس جای بسیار بسیار مهمی بود، قرار بود مرکزیت در واقع کار اصلش اینجا باشه، از اینجا اون حکومت دینی گسترش پیدا کنه، و هنوز هم این ماجرا همچنان به همین شکله. خب اینا نتونستن توی قدس مرحله اول عملیات کنن، دچار اختلاف شدن، خداوند براشون یه جایی باز کرد توی مصر برن تربیت بشن. خب داستاناش مفصله، ما نمیخوایم وارد اون تفصیل بشیم چون زمانش هم خیلی نداریم، ولی شما میاد میبینید که بعد از این که حضرت موسی بعد از حضرت یوسف بین اینا قیام میکنه و ماجرای در واقع نجات بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، به فرعون چی میگه؟ میگه ان ارسل معنا بنی اسرائیل. نمیگه من اولا تو ظالم هستی میخوام اینجا توی مصر حکومت اسلامی تشکیل بدم. اصلا مأموریت حضرت یوسف این حضرت موسی این نبوده، مأموریت حضرت اینه که قوم بنی اسرائیل رو بعد بره بذاره سر اون جای اصلی. یعنی این قوم که یه آیتم خیلی مهمیه، در واقع شاخص خیلی مهمیه بر آخرالزمان. آخرالزمان با یه قوم شکل میگیره، نه یه گروه و چند نفر، که این قوم در واقع قرار بوده بنی اسرائیل باشن، نتونستن این کارو انجام بدن، خراب کردن، شدن حزب شیطان. به ما رسیده این نوبت، ما مگر نتونیم خراب کنیم که ان شاء الله اینجور نخواهد بود. به بعدیا میرسه. یه سوال کردن آشنایی با مدنیت و شهرنشینی در مصر بود؟ به نظر من نه، شهرنشینی از زمان بعد از طوفان نوح به واسطه حضرت نوح شکل گرفت. البته یه اوجی داره شهرنشینی در مصر و اقداماتی که حضرت یوسف کردن و بعد به نام در واقع فرعون توی تاریخ متاسفانه زده شده، و این خودش شد بعد یه آفتی برای قوم بنی اسرائیل، چون اینا اومدن توی سینا و قرار بود توی سینا تربیت بشن، زندگی بیابانی سینا براشون سخت اومد. که حضرت موسی هم گفت که اهبتو مصرن، اگر میخواید بگرید برید شهر، شهری که قرار بود که شهر خدا باشه و راه ورود به حریم خداوند رو باز بکنه، برای اینا خودش شد یه مانع. این که میفرمایید توی مصر این اتفاق متاسفانه افتاد. ولی به هر حال حضرت موسی مأمور بود که اینا رو از مصر خارج کنه، کجا ببره؟ قدس. بازم همین موضوع مهمه ما، یعنی قدس از دستور کار خارج نشده، قرار نشده توی مصر با همه عظمت فرهنگیش که در آخر زمان هم همین خواهد بود. مصر میدونید منبر تبلیغی امام بعد از ظهور اونجا زده میشه، البته ایرانیام که اصل ماجرا رو ایجاد میکنن توی کوفه، توی مسجد کوفه داریم دیگه چادر میزنن که آموزش قرآن میدن اون جریان علمی، ولی منبر تبلیغی توی مصر. توی دوران تمدن اسلامی شما ببینید دانشگاه الازهر به نام مبارکه حضرت زهرا اونجا شکل میگیره. مصر به شدت یه ظرفیت فرهنگی مهمی داره. توی همین جریان بیداری اسلامی موقعی جدی شد که مصر اومد توی جریان این کار قرار گیره. مصر خیلی ظرفیت بالایی داره، البته بعدا توضیح خواهیم داد که در مقایسه با ایران چه وضعیتی داره، ولی حالا ما موضوعمون تمرکز روی قدسه و میخواییم در واقع سرنوشت قدس رو با هم دیگه تعقیب کنیم و بگیم چرا قدس اینقدر اهمیت داره. حضرت موسی مأمور بود که این قوم رو که بالاخره یه قوم آماده بودن ورداره ببره بذاره توی جای اصلی که قدسه، و فیلم حضرت یوسف انگیزه داد. به چی انگیزه داد؟ حالا بعد بپرسید که من توضیح میدم خدمت شما اگر که لازم باشه. حضرت موسی بعد از اینکه از دریا رد شدن که حتما رود نیل نبود، احتمالا دریای سرخ توی اون شاخه بالاییش که ما امروز بهش میگیم کانال سوئز، از اونجا اونا از نیل دور شدن به سمت قدس داشتن میرفتن. از اونجا که رد شد، خب ببینید فرعون اونجا چیز کرد، اونجا عرض کنم خدمت شما که غرق شد با همه لشکریانش، یه در واقع 1,600,000 نفر خودش و سربازاش بودن که غرق شدن. بهترین موقعیت بود بر حضرت موسی که برگرده بیاد توی مصر، چون سابقه پادشاهی هم اونجا داشتن خاندانشون. ولی چرا بر نگشت؟ چون اصلا موضوع مصر نبود، موضوع قدس بود. اینا باید میرفتن به سمت قدس، ولو 15 سال توی سینا معطل بمونن تا آماده بشن، چون هیچ آمادگی نداشتن. اینا از دریا اومدن بیرون، یه قومی دیدن که گوساله پرست بودن، گفتن اجعل لنا اله ان کما لهم آله. معلومه آماده نبودن. اون سوالو پرسیده بودن به بهار عربی در مصر. احتمالاً شاید این اتفاق افتاده که انگیزه داده فیلم حضرت یوسف، ولی ماجرا بهار عربی خیلی، یا در واقع بیداری اسلامی به عنوان دقیق‌ترش، خیلی این ریشه های عمیق‌تری از این داره. ممکنه اینم یکی از علل بوده باشه. علی ایالن قوم حضرت موسی که یه قوم اجمالاً آماده بودن، از این جهت میگم اجمالاً چون واقعا آماده کامل نبودن دیگه، بر همین حضرت موسی 15 سال اینا رو توی سینا نگه داشت که تربیت کنه، آموزش بده، آماده ورود به قدس بکنه، چون کلید اصلی قدس بود. عرض میکنم همونجوری که هنوزم ماجرا همینه و ما داریم انشالله به انتهای این داستان داریم نزدیک میشیم. خب اینا لحظه ای که دیگه تربیت ها رو شدن و آموزش ها رو دیدن، نشون دادن که نمیتونن این کار انجام بدن به خاطر ترسو بودنشون، به خاطر ضعف ایمانشون. گفتن که اجعل لنا اله کما لهم آله. ببخشید، گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اگر این سرزمین رو بر ما خدای تو گذاشته، خب ما چرا بریم بجنگیم؟ ما جنگ نمی کنیم، تو خدا برید بجنگید، این سرزمین رو آزاد کنید، بدید دست ما. چون از موقعی که اومده بودن از قدس بیرون، خب یه سری اقوام وحشی بیابانگردی اونجا، امالقه و اینا بودن دیگه، رفته بودن ساکن شدن. کار سختی هم نبود که اینا برن و در قدس دوباره مستقر شدن، ولی ترسیدن و وارد قدس نشدن. ببینید این که اینا نتونستن وارد قدس بشن سبب سقوطشون شد. 40 سال تو بیابون، تو صحرای سینا اینا دور خودشون میگشتن و آخرن نمیتونستن نه راهشون رو مصر پیدا کنن نه به سمت قدس. تو اون بیابون 40 سال خیلی اتفاقات افتاد، از جمله حضرت موسی در واقع پیامبر مفقود الاثر تاریخ اصطلاحا، معلوم نیست واقعا از دنیا رفته ایشون تو این 40 سال. اینا به شهادت رسوندن حضرت موسی رو، چون شدن حزب شیطان. اینا شدن حزب شیطان، بعدن انبیا و قتل همون انبیا اصلا شد یکی از گناهان بزرگ اینا، نه یه پیامبر و دو پیامبر. میشه این از حضرت موسی هم شروع شده باشه. از این به بعد ما در واقع با حزب شیطانی مواجه هستیم توی این سرزمین که قبلا قرار بوده حزب الله باشن. تمام آموزش ها رو دیدن، برای اینکه اگر خواستن حزب الله باشن بتونن از این آموزش ها استفاده کنن، اگرم خواستن حزب شیطان باشن که شدن، بشن حریف تمرینی اون حزب اللهی که در آخر زمان داره میاد و الان بر ما این وضعیت پیش اومده. اینا توی قدس، خب بعد از حضرت موسی بالاخره به رهبری یوشع ابن نون وارد قدس شدن، ولی عملا دیگه به دردشون نخورد. قدس با همه اون عظمت و اهمیتش، اون جایگاه جغرافیایی، اینا با توجه به اینکه اجمالا یه قوم بودن، ولی چون دیر هنگام عمل کردن، اینا اون روزی که باید ولایت پذیریشون رو به نمایش میذاشتن نتونستن این کارو انجام بدن و خراب کردن. با حضرت موسی نرفتن وارد قدس بشن. بعدم که دیر هنگام رسیدن دیگه اون خاصیت رو نداشت. مثل چی؟ مثل ماجرای فرض کنید شهدای کربلا و شهدای از کنم که توابین، که حضرت آقا یه بار فرمودن توابین تعدادشون هم بیشتر بود، همشون هم با همون شکل به شهادت رسیدن، ولی آیا اثر عاشورا رو داشت؟ نداشت. چرا؟ چون دیر هنگام بود، عاشورا به موقع بود، تبعیت از امام توش بود، اینا نتونستن این کارو کنن. و حضرت موسی اینا رو نفرین کرد، گفت که ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدای بین ما و این قوم فاسق، انی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط سابقیار برادرم هستم، هیچ کس حرف منو گوش نمی کنه. و اینا نتونستن در واقع با حضرت موسی راه بیان. به این دلیل در واقع حضور اینا توی قدس علارغم تمام اهمیتی که قدس داره هیچ نفعی براشون نداشت، الا اینکه تازه اینا حزب شیطان تر شدن، شیطانی تر شدن. از اینجاست که حزب شیطان اولین جاهاشو توی قدس گذاشت. قدسی که قرار بود که پذیرای حزب الله باشه، حالا حزب شیطان هم به اهمیتش پی برد و اومد اینجا و مستقر شد. از این به بعد ما دیگه تحولات قدس رو بین حزب شیطان و حزب الله داریم تا آخر زمانی که قراره که اینجا در واقع به واسطه حزب الله فتح بشه. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از دوران حضرت سلیمان که دیگه انتهای دوران حضرت موسی بود، که اونجا قدس به اوج خودش رسید و یه حکومت دینی و یه تمدن بسیار عالی بود. حالا اینکه حکومت حضرت سلیمان چه ابعادی داشته و کجا بوده این هم موضوع ما نیست، ولی مهم اینه که قدس به هر حال یکی از جدیترین تحولاتش رو در دوران حضرت سلیمان گذرونده و معبد سلیمانی که جنیان در واقع پای کار بودن و ساختن و اتفاقات بسیار بسیار عجیب و مسلمان شدن اون سرزمین و فتنه ها و ماجراهایی که اتفاق افتاد، خب بعدش سقوط میکنه این سرزمین. بنابر تاریخ خود یهود میگه اینجا دو تا کشور شد، یکی در شمال به نام اسرائیل، یکی در جنوب به نام یهودیه، که پایتخت یهودیه در جنوب اورشلیم کمی قدس امروز ما هست. ظاهرا ما تو تاریخ با یه هولوکاست داخلی مواجه هستیم تو این مقطع، که جمعیت حاضر در از بنی اسرائیل، حاضر در اسرائیل رو که توی شمال بوده، اینا به واسطه حکومت آشوریان در زمان شلمنسر یا شالمناز پنجم، اینا به قتل عام دادن، یه برادرکشی جدی که صداش هم در تاریخ اصلا در نمیارن. اینا قتل عام رو ایجاد کردن و اجمالا بگم خدمت شما اینجوری که میگن 10-12 بنی اسرائیل تو این ماجرا از بین رفت. چی باقی موند؟ اسرائیل با خاک یکسان شد، جمعیتشون از بین رفت. از اون جمعیت امروز تعداد بسیار کمی به نام یهودیان سامری باقی موندن که هیچی دیگه تقریبا. چی باقی موند از اون در میراث بنی اسرائیل که بنی اسرائیل از بین رفت؟ یهودیه باقی موند و قوم یهود. و بعد توی ماجراهای شریعت یهود اینجا بود که بنی اسرائیل تنزل کرد به یهود. شما ببینید توی ماجراهای مربوط به صدر اسلام از لسان قرآن کریم، قرآن کریم هم موقع در مورد افتخارات اینا در گذشته میخواد صحبت کنه، میخواد بنی اسرائیل، البته ضعفایی هم داشتن دیگه، همون بلاهایی که سر حضرت موسی آوردن، ولی وقتی که میخواد از داستانهای اون زمان، زمان صدر اسلام بگه، اسم اینا یهوده دیگه، اسم اینا بنی اسرائیل نیست، اینا همچنان تو اون مرکزیت مستقرن. البته بعدن اینا بعد از آشوری یا بابلیا اومدن تو عراق سر کار، اینا بخت و نصر رو تحریک کردن، به ظاهر یه حمله دوم کردن که این هولوکاست دروغ اون حمله، و اینا رو بخت و نصر برداشت، مهاجرت داد، آورد به سمت عراق به عنوان اسیر، و بعد اینا اومدن توی عراق وارد شدن. چرا؟ چون طراحی کرده بودن که عراقی که برای آخر زمان مهمه، کمی الانم مهمه، عرض کردیم هم قدس مهمه هم عراق مهمه، همین چند تا سرزمینی که داریم میگیم هر کدوم هم ویژگی خودشونو دارن. کوروش و اقدام نجات آنها رو چطور تلقی میکنم؟ همین میخوام توضیح بدم خدمت شما. چون عرض کردم جلسه تخصصیه، من اجمالا راحت‌تر میتونم احتمالاً صحبت بکنم. اومدن اینا توی عراق یه توطئه و یه طراحی بود، درست مثل 11 سپتامبر. 11 سپتامبر هم چجوری طراحی کردن که بیان توی عراق وارد شن؟ چرا؟ چون آخرالزمانه الان و اینا باید بیان توی عراق. اون دوره هم اینا طراحی کردن بیان توی عراق. تو پوشش چی اومدن؟ تو پوشش اسیر اومدن. خب این چه اسیریه که شما الان گزارش تاریخی میگه که اینا تجارت عراق رو به دست گرفتن، زمین‌های عراق رو خریدن، مناصب دولتی دارن توی حکومت بخت و نصر، تو حکومت پسر بخت و نصر. خیلی چیز عجیبیه. بعد میگن ما اسیر بودیم. نه اینکه اسیر نبودن، یه بخشی از اینا واقعا اسیر بودن، یه بخشی از اینا توی این بازی نیستن. بله قوم اصلیه بنی اسرائیل، ولی یه حزب شیطانی اون وسط داره طراحی میکنه این کارو که از قدس بیاد توی عراق و مستقر بشه. این که ماجراها بعد از عراق چی شده، همین سوالی که شما میفرمایید که کوروش اومد اینا رو آزاد کنه. خب کوروش برای چی اومد اینا رو آزاد کنه؟ اینا که آزاد بودن اصلا. و بعد کوروش که این بیانیه رو میده که آخ یهوه خدای اینا منو مأمور کرده که من بیام اینا رو آزاد کنم. خب اگر واقعا اینا تنها قوم خدا پرست اون مقطع بودن و کوروش هم یهودی نشد، یعنی به این معنای اینا خدا پرست نشد، چه دلیل داره که یه کسی از غیر از دین اینا خدای اینا بیاد به اون بگه که تو برو اینا رو آزاد کن؟ بعد میبینی اینا اصلا گرفتار نبودن، اسیر نبودن که بخوان آزاد بشن. ظاهرا اینا کوروش رو که از استپ‌های شمالی روسیه بود و از سرزمین فارس نبود، پیدا کردن، تجهیزش کردن و علیه اتحاد تمدنی که داشت توی ایران تو اون مقطع شکل میگرفت متاسفانه تجهیزش کردن و کوروش به در واقع عنوان آدم اینا آمد تو سرزمین ما و تمدن ما رو از بین برد و تمام اون ظرفیت رو از این تمدنی این منطقه که داشت با عراق یکی میشد و داشت تمدن بسیار بزرگ ساخته میشد اینجا، من تحلیلم اینه که از بین برد. و بعد از اینجا بود که از بالا که اومد پایین، اول لیدیا رو گرفت، بعد اومد توی ایران مستقر شد، بعد رفت سمت عراق. در واقع مأموریت یه مأموریت حزب شیطانی بود و البته بعدن اینا رو یه گروهیشون رو فرستاد به سمت قدس، چون دوباره قدس مهمه. اونا به جای خیلی جدی نرسید. پسرای کوروش، کمبوجیه و بردیا از این راه پدر تبعیت نکردن و با اینا نساختن و همین دلیل هر دوشون به طرز مشکوک و عجیبی کشته شدن و ماجرا دوباره رفت توی خاندان داریوش که اینا دوباره کشفش کردن، از فرماندهان سپاه کوروش بود و در زمان خاندان داریوش، حالا در زمان خودش اینجوری که میگن در زمان پسرش خشایارشا، اینا اومدن یه قسمتشون اومدن توی قدس دوباره واقع شدن، وارد شدن. چرا؟ چون قدس مهمه. البته بله یه قسمتی توی عراق موندن، یه قسمتی اومدن توی ایران که اون هولوکاست بزرگ واقعه پوریم رو ایجاد کردن و کشتار سه روزه عجیبی که توی ایرانیا به ادعای خودشون انجام دادن. یه گروهشون هم رفتن توی حجاز منتظر پیامبر آخرالزمان موندن که معلوم شد بعداً برای کمک نرفتن، برای ترور پیامبر رفتن که از قبلم دنبال حضرت ابراهیم بودن. برای همین ماجرا و داستان او هست. اینا هم هر کدومش، چون وقت نداری من دارم خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت شما. ولی اینایی که برگشتن قدس در واقع کارشون بله الان صدا فکر کنم درست.
بله آقای دکتر بفرمایید. هستم خدمت.
سلامت باشید. اینا در واقع اومدن توی قدس و وقتی که وارد قدس شدن گفتن که ما تورات توی اون آتش سوزی که بخت النصر ایجاد کرده سوخته. اینم یه دلیل و بهانه بود برای اینکه تورات رو تحریف کنن. و کی میتونه تورات رو بازنویسی کنه؟ یه رهبر مذهبی داشتن به نام عزرای کاهن که ظاهرا همین عزیریه که یهودی‌ها معتقد به ابن الله بودنش بودن. و متاسفانه ما هم براش به تبع اینا توی اسرائیلیات خیلی مناقب درست کردیم، از جمله اون کسی که خداوند 100 سال میران بهش و میگیم عزیر بوده. اگرم بوده عزیر نامی، این عزیر که همراه اینا نیست، این کاهنه. و بعد اومد شروع کرد تورات رو گفتن. خود اینا میگن ما وقتی که تورات رو قبلا میخوندیم نصف روز یه ختم تورات میکردیم، این توراتی که این آقا گفت 2 هفته طول کشید. یعنی قشنگ مفصل تورات رو توی این داستان تحریف کردن. کجا؟ توی قدس. چرا؟ چون اونجا مهمه. اینا عراق رفتن، ایران رفتن، حجاز رفتن، سر این جاهای اصلی در واقع پایگاهاشون رو زدن، ولی اصل جریانشون رو کجا برسادن؟ دوباره رفتن توی قدس. بعد ما دارو دوران حضرت مسیح رو داریم و ظهور حضرت مسیح تو این سرزمین رو، و اینکه شما میگید حضرت مسیح هم اینا در واقع همه کاره بودن توی اینکه به صلیب کشیدن نزدیک کنن که خداوند نذاشت که این اتفاق بیفته، ولی مسئله اصلی یهودیا بودن توی این سرزمین. و بعد از حضرت مسیح و به ظاهر شهادت حضرت مسیح به در واقع معراج و عروج حضرت مسیح، قدس عرض کنم خدمت شما که مورد تهاجم واقع میشه برای بار دوم در زمان تیتوس فرمانده و سردار رومی، که اینم خودش یه ماجرایی داره که ظاهرا بازم اینم ظاهرا نقلیم جدی استدلالا وجود داره و اسناد وجود داره که اینم طراحی خودشون هست. چرا؟ چون این بار نه در این 3-4 تا سرزمین، میخواستن تو همه جهان پخش بشن و دوباره یه حمله طراحی کردن که به ظاهر اینا فرار کنن، دوباره معبد و مسجد تخریب بشه و اینا برن این بر اون بر پخش بشن. از جمله این که مثلا بعد از هخامنشیان ما اینا به شدت نفوذشون تو دوره اشکانیان جدی بوده. اساسا اشکانیان متهم به این هستن که عامل در واقع شهادت حضرت یحیی اونا هستن، ذیل دستور و فرماندهی که این گروه انجام دادن. به شدت موجودات عجیبی هستن. ما فکر میکنیم که روم اون دوره یه نهاد سکولار، یه کشور سکولاره که یه اقلیت یهودی توش فعال بودن و سبب اون ماجرای حضرت مسیح شدن. این الان که فکر میکنیم که آمریکا یه کشور مثلا مسیحیه، بعد یه اقلیت یهودی داره، یه مثلا آیپک داره که اونا تاثیر میذارن به قسمت آمریکا. اصلا اینجوری نیست، آمریکا اساس یهودیه و دست اینا هست. نه یهودی به معنای دین یهودی که بگید نه اینا دینشون مسیحیه، به معنای حزب شیطانیش، به معنای صهیونیستیش. ما داریم در مورد ادیان صحبت نمیکنیم، که اولام عرض کردم خدمت شما جنگ ما جنگ ادیان نیست اصلا، جنگ ما جنگ حزب شیطان هست و حزب الله. قدس بعدن دست به دست میشه، اتفاقاتی میفته و نهایتا اینا میرن و اول توی در واقع بعد از دوره اشکانیان توی ایران تا اون موقع بودن، بعد ساسانیان میان، اینا ایران از دستشون گرفته میشه، روم هم از دستشون گرفته میشه چون روم مسیحی میشه به واسطه تلاشای حواریون. اینا میرن توی آندلوس میشینن و توی آندلوس که میشینن خیلی موضوع جالبه، اینا توی آندلوس هستن، بنی امیه هم که با اینا ارتباط جدی دارن. این هم یه ماجراییه که دیگه متاسفانه فرصت نداریم. بعد از حکومت بنی امیه دیدید دیگه اینا سال 92 به واسطه موسی بن نصیر بنی امیه رفت وارد در واقع آندلوس شد و آندلوس بود و بنی امیه از بین رفت. بنی عباس بنی امیه رو به خاک یکسان میکرد ولی آندلوس از دست بنی امیه در نیابود، گذاشت اونجا بمونن. یهودی ها اونجا بودن، بنی امیه هم اونجا بودن تا 1492 با هم دیگه با آقای کریستوف کلم رفتن آمریکا. دقیقا آمریکا از اساس یهودی زاده شد. اینایی که عرض میکنم سند دارم که میگم خدمت شما، یعنی فقط یه فرضیه نیست. یهودی ها و بنی امیه که با هم دیگه یکی بودن رفتن آمریکا، آمریکایی که مسلمان ها از قبل اونجا رو میشناختن و رفت آمد میکردن، گفتن ما کشف کردیم. خب کشف که نبود که، از قبلش انسان اونجا زندگی میکرده. این انسان ها هم کسایی بودن که از انتهای آسیا، گروهی که بعد از حضرت نوح اومده بودن توی ایران، ادامه دادن تا انتهای آسیا، از انتهای آسیا هم کشتی داشتن، از اقیانوس آرام وارد سرزمین های آمریکا شده بودن. بعدم یه گروه دیگه مسلمان‌ها از شمال آفریقا رفته بودن اونجا و رفت و آمد داشتن. اینا گفتن ما کشف کردیم و اون قتل عام عظیم رو اونجا انجام دادن تا حکومت خودشون رو بتونن درست کنن. قدس توی تحولات افتاد تا بعد رسید به ماجراهای دوران بعد از اسلام و دیگه این که قرار بود فتح بشه و فتح نشد، با صلح در زمان خلیفه دوم ماجراها به اتمام رسید و بعد اینا اومدن همون در واقع بنی امیه ای که خودش از اساس یهودی به معنای صهیونیست حزب شیطانی بود و اونجا مستقر کردن و اتفاقاتی که دیگه اونجا افتاد. توی جریان عاشورا و اربعین بود که روشنگری توی قدس به واسطه حضرت زینب اتفاق افتاد، توی شام، توی منطقه شام که ما داریم میگیم. پس ببینید هم حزب الله هم حزب شیطان دائم توجهشون موضوع قدسه، به خاطر این عظمتی که ما داریم میگیم. خب بعد دیگه داستان‌های تاریخ و غیره و این حرفا اومده جلو تا ما رسیدیم به حکومت عثمانی. توی انتهای دوران حکومت عثمانی، توی ماجرای جنگ جهانی اول و ذیل قرارداد سایکس پیکو که فرانسه و انگلستان این سرزمین‌های این منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن از جمله مثلا لبنان رو به فرانسه دادن، قدس هم دادن به اسرائیل، به بخشید دادن به انگلیس، و بعد انگلیس اینو بخشید به اون کانون ملی یهود و اون ماجراهایی که اتفاق افتاد و کم کم اینا اومدن اونجا مستقر شدن و بعد شروع به قتل عام کردن و بعد شروع به تحرکات نظامی کردن. کار 1947 و 48 کشید به سازمان ملل، یه سری از سرزمین ها رو گیرشون اومد. بعد دوباره 1967 یه جنگی درست کردن که اون جنگ هم به شدت مشکوکه و الان دیگه روشنه که جنگ واقعا جنگ واقعی نبوده و یه سری سرزمین های دیگر اشغال کردن. بعدم دیگه ادامه این جنایت های وحشیانه، ببین این جنایت ها و این چیزی که به نام واقعا شیطان اینا دارن انجام میدن اصلا نیازی نداره که ما بگیم قدس برای اون مهمه به دلیل اینکه قبله اول ما مثلا بوده، یا قدس برای ما مهمه به دلیل اینکه محل معراج بوده. قدس برای ما به این هزار دلیل استراتژیک و مهم تاریخی محل در واقع جنگ نهایی حزب الله و حزب شیطانه. اینجاست که سپاه امام، من یه دقیقه رو این توضیح رو بدم خدمت شما، سپاه امام بعد از اینکه امام از مکه 5 دقیقه وقت داریم خیلی، از مکه قیام میکنن، امام میان و به سمت ایران توی مرزهای به سمت عراق میان توی مرزهای عراق و ایران با سپاه ایرانی ها بیعت میکنن، وارد عراق میشن. سفیانی از دقیقه پیش سپاه امام فرار میکنه، امام کوفه رو پایتخت قرار میدن، اولین پرچم جنگی که میبندن بعد از این استقرار به سمت ترکیه و بعد به سمت یهود. یهود یعنی کجا؟ یعنی همین سرزمین های اشغالی فلسطین امروز خود ما. اونجا جنگ به شدت جدی میشه، تا اینجاها خیلی کار سختی نیست. اون جنگ اصلیه اونجا داره اتفاق میفته. چرا؟ چون تمرکز حزب شیطان اونجاست، حزب الله اونجا براش مهمه. اونجاست توی اوج فتنه ها و سختی جنگ و غیره، یه نماز صبحی حضرت مسیح در حالی که مسلمونا آماده شدن که به امامت امام نماز صبحشون اقامه کنن توی اون سختی جنگ، حضرت مسیح از آسمان بازگشت میکنن و جالبه هیچ کس شک نمیکنه که ایشون حضرت مسیح هستن یا نیستن، نشون میده خیلی صحنه روشنه. و خب بعد نزول حضرت مسیح و اینکه میاد پشت سر امام، اول امام به ایشون در واقع میگن که ما امامت با جماعت رو به امامت شما بخونیم، ایشون میگن نه ما به امامت شما میخونیم، امام امام جماعت قرار میگه، حضرت مسیح پشت سر ایشون نماز میخونه، رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اونجا مردم مسیحی که تا به حال در واقع فریب این نیرنگ ها رو خورده بودن، گروه گروه وارد دین خداوند میشن. اینجا اونجایی که حضرت مسیح یه نقش خیلی جدی ایفا میکنن، یکلم الناس فی المهده و کهلن. حضرت مسیح دو بار با صحبت کردن دو تا فتنه رو رفع میکنه، یکی در کودکی و در خردسالی و در نوزادی در واقع، که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا اون فتنه یهود رو، یهودی که میگیم معنای همین حزب شیطان نه دینه حضرت موسی، و یه بارم در آخر الزمان که انشاءالله به نظر میرسه که نزدیک شدیم به این صحنه. پس ببینید قدس در واقع جای به شدت مهمیه، به شدت کلید فهم آخر الزمانه. اگر میخواییم تمدنی تحلیل کنیم، تمدن نوین اسلامی ما از این محل هست که انشالله با فروپاشی اسرائیل که داره جلو چشمون انشالله اتفاق میفته و ما رو به ظهور متصل میکنه، از اینجا آغاز خواهد شد. ببینید توی آیات اول سوره اسراء بعد از اینکه میفرماد که فاذا جاء وعد اولاهما، این دوره اول شکست اینا که الان داره اتفاق میفته، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما مبعوث میکنیم بر شما بندگانی از جانب خودمون که اولی بأس شدیدن، به شدت پیکارجو هستن، قدرتمندن، فجاسو خلال دیار، توی سرزمینتون دنبال میکنن شما رو، یعنی شما فرار کردید از پیششون. این هست که عرض میکنم که فرمول در واقع نابودی اسرائیل فروپاشی از درونه، خیلی نیازی به جنگ نداره. این اتفاقاتی که داره میفته اون فروپاشی رو داره در واقع تسریع میکنه و اینکه نشون داده بشه که اینا اصلا واقعا از اول هم قدرتی نداشتن، بی خودی توی رسانه‌ها و این حرفاشون ما خودشونو قدرتمند نشون دادن، و البته جاسوس آفرینی‌هایی که میکنن. بعد آیه میفرماد که بکان بعدم مفعولا، روایت زیدش میفرماد که این در واقع جریان ظهور هست که متصل به نابودی اسرائیل اتفاق میفته. اگر اونجوری که دیشب حضرت آقا در ملاقات با شیخ زکزاکی، خداوند هر دو بزرگوار رو بر ما حفظ بکنه، فرمودن که این جریانات منجر به پیروزی کامل فلسطینیان خواهد شد، این یعنی نابودی اسرائیل و این یعنی که ما به شدت به ظهور نزدیک هستیم. حدیث امام صادق و فجاسو خلال دیار، بله این حدیث امام صادق هست که سلام الله علیه که میفرمان که نوبت اول چی بوده، نوبت دوم چی بوده و چه اتفاق میفته. روایت زیل این آیه رو ببینید، خیلی روایت معنیدار و مهمیه. ما ظاهرا در آستانه نابودی اول اسرائیل و رژیم صهیونیستی هستیم که حکومتشون تو این دور از بین میره و این منجر به ظهور خواهد شد. البته یه دور دوم هم دارن که تو همون روایت میفهمن که در آستانه رجعت این اتفاق میفته، سازمان اینا باقی میمونه و شروع به فتنه گری میکنه این سازمان البته در سطح جهانی که ماجرای گمراهیایی که ایجاد میشه و دجالی که شکل میگیره مال اون دور است، دجال اصلش مال اونه. ولی بعدن ادا جا بعد الاخره لیسو وجوهکم، روشون رو خدا سیاه میکنه، یعنی این آبروشون میره، الان حکومتشون میره، ولی توی اون دور دوم دیگه پشت صحنه اینا معلوم میشه که اینا حزب شیطان هستن و رو میشه همه چی، بعد فرو میریزه و یوتب به رو ما علاو تدبیرا با خاک یکسان میشه این فتنگری هاشون و اون علوی که علوی بزرگ اینا ایجاد ماجرای ایجاد آشورا بوده اینم تموم میشه و به اتمام میرسه و ما وارد یه دوران بسیار بسیار متفاوتی میشیم. این اتفاقی که اول داره میفته انشالله فکر میکنم که دیگه خیلی نزدیک هست. ما باید ممنون خداوند و ممنون شهدامون باشیم و ممنون امام باشیم و ممنون حضرت آقا باشیم که ما رو تو این مسیر ادام کشوندن تا اینجا آوردن و ما داریم به چشم خودمون انشالله نابودی اسرائیل و ظهور رو انشالله داریم میبینیم. میفرمان که بله خواهش میکنم فایل جلسه در کانال گذاشته میشه، لابد انشالله اینجوری خواهد بود. به من فرمودن تا 5:35 فرصت دارم. پیامبر فرمودن که چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستم. فرمودن که عرض کردن که مگه ما برادران شما نیستیم؟ گفتن نه، شما اصحاب من هستید. برادران من در آخر الزمان میان و به من ایمان میارن در حالی که من رو ندیدن، فقط از روی نوشته روی کاغذ. زیل همین نوره باید میفرمان که امام صادق میفرمان اینا کیا هستن؟ میفرمان والله هم اهل قم، سه بار میگن والله هم اهل قم، والله هم اهل قم، اینا هستن. انشالله که ما باشیم و انشالله انقلاب اسلامی ما باشه و انشالله این جریان مقاومتی باشه که در ادامه انقلاب اسلامی ما گستردگی جهانی داره ایجاد میکنه و انشالله ما اون قومی باشیم که ماجرای ظهور رو انشالله نهایتاً به ثمر میرسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوب، انشالله همونطور که فرمودید هر چه زودتر شاهده پیروزی های بیشتر جبهه حق و حزب الله باشیم و انشاءالله به زودی با چشمان خودمون و در همین سنینی که هستیم انشاءالله ظهور زمان رو نظارگر باشیم و بتونیم در رکابشون انشاءالله خدمت بکنیم.
من یه پاسخ فقط بدم، فرمودن که من کانال ندارم ولی صفحه مجازی اینجور چیزا ندارم، ولی کلاس خصوصی دارم دوشنبه تو فضای مجازی که تقریبا از اول کرونا شروع کردم، داره به اتمام میرسه. اگر که تلفن منو یه پیامک برام بزنید، من آدرس صوتایی که اونجا بوده رو براتون میفرستم. تلفن منم بذارید اینجا براتون الان بزنم. 0 9 12 134 23 20. اگر پیامک برام بزنید، حالا انشالله که بتونم جواب شما رو بدم فرصت جور باشه، من لینک گوگل درایو که صوتام اونجا هست رو برای شما میفرستم که اونجا بفرمایید گوش کنید.
بله، حالا صوت و استاد در کانال های کانون اندیشه جوان هم در بله هم تلگرام و هم ایتا و همچنین در سایت کانون اندیشه جوان انشاءالله منتشر میشه. این فایل این جلسه هم تقدیم رادیو گفتگو میشه که حالا به مرور انشاءالله به صورت رادیویی هم فایل قرار هست پخش بشه انشاءالله. استاد دست شما درد نکنه، ممنونم.
سر شما درد نکنه.
دعوت ما رو پذیرفتید، انشاءالله فرصت باشه بیشتر از محضر شما در جلسات آتیم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپارم.
التماس دعا، خدا حافظ. شما
باشید، خدا نگهدار.
کانون اندیشه جوان.